الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین صلى الله على
محمد و آله محمد
سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث مبادی مشترک تصدیقی بحث رو از ثبات و تغییر در دین آغاز کردیم و گفتیم که این بحث تأثیر گسترده‌ای در مباحث علم و اصول و فقه میتونه داشته باشه. به عنوان مقدمه این بحث، بحث دین رو مطرح کردیم، اشاره کردیم به دین نفس الامری، گفتیم خداوند تبارک و تعالی که انسان به خلق کرد مبدأ و منتهای این موجود رو میدانست و راهی که این موجود باید طی کنه تا به اون منتها برسه برای خدا معلوم بود. اون راه رو ما بهش میگیم دین نفس الامری. که حالا این تعبیر راه که میکنیم، مقصود راه به معنای فیزیکی کلمه نیست، همچنان که قبلا عرض کردم، یعنی مجموعه رفتارها، اعتقادات، اخلاقها و منشهایی که انسان باید داشته باشه تا بتواند به اون منتهای مطلوب برسه. به این ما میگیم دین نفس الامری، که حتی قبل از خلقت انسان هم این حقیقت وجود داشته در مرتبه علم الهی. بعد اشاره کردیم که انبیاء علیهم السلام شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که به دلیل کمالاتی که دارند این امکان برای اونها فراهم میشه که از روزنه خاصی به نام وحی علم پیدا بکنند به حقایق دین نفس الامری. البته اشاره کردیم که خداوند تبارک و تعالی برای اینکه انسان بتواند راه خودش رو پیدا بکنه به او عقل داده و برای اینکه انسان زمینه پیدا بکنه برای رسیدن به نتیجه به او فطرت داده که گرایش به معنویات در این فطرت هست. در این حال این تفضل رو هم فرموده که برخی از انسانهای برگزیده بتوانند از راه دیگری به نام وحی علم پیدا بکنند نسبت به دین نفس الامری. گفتیم که اون شخصیت ها خودشون معصومند و اون طریقی که از اون طریق این دانش برای اونها پیدا میشه، یعنی وحی، اون هم معصومه. و اشاره کردیم که اون چه که از این طریق برای انسان ها مکشوف میشه، یعنی از طریق وحی، ممکنه چیزهایی باشه که از طریق عقل قابل درک نیست و ممکنم هست چیزهایی باشه که از طریق عقل قابل درکه، اما به دلیل اینکه زمان زیادی نیازه تا عقل به اون نتیجه برسه، خداوند این رو از طریق وحی در اختیار انسان قرار داده تا زودتر به نتیجه برسه. یا اگر از طریق عقل قابل درکه، محل اختلافه و به دلیل اختلافات و خطاهایی که نسبت به این مسئله وجود داره، خدا برای کاهش اختلافات و کاهش خطاها این رو از طریق وحی هم در اختیار ما قرار داد. و گفتیم گاهی از اوقات هم مطلبی که در منابع وحیانی بیان میشه از طریق عقل قابل درکه و چه بسا درکش هم درک مشکلی نباشه و چه بسا مسئله هم چندان اختلافی نباشه، اما در این حال خداوند تبارک و تعالی برای ارجاع انسانها به فطرت الهی خودشون گاهی همین مطالب رو هم در دین مرسل بیان کرده. جلسه گذشته، آخر جلسه اشاره کردم که دین مرسل ممکن است به دلیل تفاوتی که در مرتبه وجودی انبیاء علیهم السلام وجود داره تفاوت پیدا بکنه، که حالا این بحث رو باز در ادامه به اصطلاح بحثمون باید تکمیل بکنیم. یعنی همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، انبیاء علیهم السلام از روزنه وحی به دین نفس الامری نظر میکنند، حقیقت دین نفس الامری رو میبینند، اما از اونجایی که مراتب اونها متفاوته، مراتب قرب و بعد اونها تفاوت داره نسبت به اون حقیقت. مثل ما که در عالم ماده اگر فاصلمون با اشیاء مادی متفاوت باشه اطلاعاتمون متفاوت میشه، اطلاعات انبیا علیهم السلام هم متفاوته. یعنی برخی از انبیا از دور میبینن دین نفس الامری رو، کلیات رو میبینن، برخی نزدیکترن جزئیات رو برخی بیشتر میبینن و برخی خیلی نزدیکن که دیگه همه جزئیات رو به صورت کامل میبینن، که اون نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که توضیح خواهیم داد باید چنین شخصیتی باشه، شخصیتی باید باشه که از همه انبیا مرتبه وجودیش بالاتر باشه و همه دین نفس الامری رو با تمام خصوصیات و جزئیاتش در واقع بتونه از طریق وحی ببینه. نکته دیگری که باید به اون توجه داشته باشیم این است که انسان‌ها که مخاطب انبیا علیهم السلام هم هستند، اینها در دوره‌های مختلف تاریخی به لحاظ ظرفیت عمومی درک با هم متفاوت بودند. اینطور نبوده که انسان‌هایی که 2000 سال پیش زندگی می‌کردند، 5000 سال پیش زندگی می‌کردند، ظرفیت عمومی درک اونها به اندازه انسان‌هایی باشه که امروز مثلا زندگی می‌کنن یا 1000 سال پیش زندگی می‌کردن. ظرفیت انسان‌ها متفاوته. یعنی عمومیت انسان‌ها، نه مقصود شخص خاص. ممکنه در یک دوره‌ای اشخاص خاصی بودن که جلوتر از زمان خودشون بودن و در واقع ظرفیت اونها از ظرفیت عمومی جامعه و روزگار خودشون جلوتر بوده، اما عموم یک ظرفیت خاصی داشتن که در واقع اون ظرفیت عمومی به انبیا علیهم السلام مسئولیت میداده که چه مقدار از اون علمی که در اختیارشون هست، چه مقدار از اون چلا که از طریق وحی برای اونها مکشوف شده در اختیار مردم قرار بدن. اون تعبیر که در روایت هست که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، یکی از در واقع مراتبش همینه که انبیا علیهم السلام مأمورن مردم رو در حدی که اونها ظرفیتش رو دارن باهاشون صحبت کنن و مطالب رو برای اونها بیان کنن. یعنی ممکنه یک پیامبری خودش به لحاظ مرتبه وجودی حقایقی رو از دین نفس الامری درک کرده که مردم روزگار او ظرفیت این حقایق رو نداشتن، ظرفیت عمومی این حقایق رو نداشتن و به همین دلیل اون بخشی از اون حقایقی رو که خودش درک کرده میتوانسته برای اون مردم عرضه بکنه. پس یک محدودیتی حالا به تعبیری در ناحیه نبی وجود داره، یک محدودیتی در ناحیه مردمی که مخاطب اون نبی هستند وجود داره و همین محدودیت‌های موجود باعث شده که در واقع دین مرسل متعدد بشه. یعنی هم انبیایی با ظرفیت‌های متفاوتی پیدا بشن، هم مخاطبین و انسان‌هایی با ظرفیت‌های متفاوتی پیدا بشن و در نتیجه عرضه‌های متفاوتی از دین توسط انبیا صورت بگیره. و ما همچنان که به لحاظ عمومی شاهد یک روند تکاملی هستیم در بشر و بشر در گذر تاریخ با توجه به تعقل خودش و تجربیاتی که خودش به دست آورده و با توجه به دانشی که از طریق انبیا علیهم السلام در اختیار بشر قرار گرفته کم کم به لحاظ عقلانی رشد کرده. پا به پای رشد بشر در مسیر تفکر و تعقل و فهم ما شاهد رشد دین هم هستیم. یعنی ادیان مرسل تکامل که پیدا کردن، هر دینی نسبت به دین گذشته یک سری مطالب جدید که توسط دین قبل بیان نشده بود رو در واقع بیان کرده که این داستان، حالا بعد در ادامه اشاره میکنیم که این داستان در سیر تکاملی خودش منتهی میشه به دینی که دیگه بعد از اون دین مجالی برای دین دیگری نیست، که ما به اون دین میگیم دین خاتم، که حالا بعد اشاره میکنیم به خصوصیت‌های اون دین خاتم. اما قبل از این که ما به اون مطلب برسیم، ما دو تا اصطلاح دیگر رو هم در مورد دین توضیح بدیم که احیاناً در استعمالات که پیدا میشه، که حالا بعد اشاره میکنیم، تفاوت بین این مصطلحات ممکنه موجب خطاهایی بشه، یعنی کسانی توجه نکنن به این تفاوت ممکنه خطاهایی بکنه. بفهم نام
فرق و بین احد من رسوله اشاره به مقام انبیا داره یا دین انبیا؟
یعنی همه شونو در اصل رسالتشون با همدیگه قبولشون داریم. بله، خود قرآن گفته فضلنا بعضهم علی بعض. این معناش این نیست که همه شون در یه سطح هم. ما لا نفرق، یعنی نمیگیم این پیامبر هست اون یکی نیست، ما میگیم همه شون پیامبرن. بله، ما همینو میگیم، همه شون پیامبرن، همه شون معصومن، ولی این معناشی نیست همه شون در یه مرتبه. عرض کردم من دیروز نمیخواستم من وارد این بشم، من از بحثایی که حالا اینجا جاش نیست بخواد مطرح بشه زیاد چیز ندارم، این توی جزوه هم اصلا نپرداختم، اون موقعی که این بحثو کردم اونجا نگفتم، احتمال دادم بعد از 10-15 سال این ظرفیت پیدا شده باشه که این یک کلمه رو بگم. و به قول آقای حسن زاده، خدا حفظ کنه ایشون رو، بعض وقتا یه مطلب میخواست بگه، میگه به یک شرط میگم، سوال نکنین. میگه من اینو فقط به این شرط میگم که سوال نکنین. حالا بگذاریم، قبل از این که عرض کردم بپردازیم به دین خاتم، ما دو تا اصطلاح دیگر هم اینجا توضیح دادیم. یکی دین مکشوف. مقصود ما از دین مکشوف اون مقدار از دین هست که برای یک انسان کشف میشه، یک انسان عادی، نه انبیاء علیهم السلام. حالا اون مقدار از دین که برای یک انسان کشف میشه ممکنه از طریق عقلش باشه، خودش با تعقلش بخشی از دین رو کشف کنه، ممکنه از طریق مراجعه به انبیاء علیهم السلام باشه که از طریق اونها و اونچه که اونها بیان کردن بخشی از دین برای او کشف بشه، ممکنه اونچه که برای او کشف می شود، یعنی خودش به عنوان دین اون رو برداشت می کنه، مطابق با واقع باشه، ممکنه مخالف با واقع، چون انسانهای عادی که معصوم نیستن، ممکنه به گمان اینکه این دینه این رو به عنوان دین تلقی کنن و در واقع دین نباشه، عقلشون خطا کنه، یا حتی در فهم وحی هم ممکنه اشتباه کنن. خود وحی مسئول از خطاست، انبیا که صاحبان وحی هستن مسئول از خطا هستن، اما انسانهایی که مخاطب وحیان ممکنه در فهم وحی خطا کنن، انبیا مطلبی رو بیان کنن اونا یه چیز دیگه بفهمن، یا بخشیشو بفهمن بخشیشو نفهمن. بنابراین اون چه که توسط آحاد مردم کشف میشه از دین، چه از طریق عقل خودشون، چه از طریق وحی که برای اونها عرضه میشه، چه اون چه که کشف میشه مطابق باشه، چه اون چه که کشف میشه مطابق با واقع اصلا نباشه، توهمی باشه که اینها کردن، ما به این میگیم دین مکشوف، یعنی دین کشف شده، که این دین ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه، ممکنه از طریق عقل به دست آمده باشه، ممکنه از طریق وحی، یعنی نه اینکه خود این شخص بهش وحی بشه، از طریق نقل وحی به او رسیده باشه که پیامبری برای او مستقیم یا به واسطه این مطلب رو بیان کرده باشه. این رو ما بهش میگیم دین مکشوف، که حالا بعد اشاره خواهیم کرد که در برخی از اصطلاحات که از دین ما صحبت میکنیم مقصود این دین مکشوفه. یک اصطلاح دیگه ما اسمش گذاشتیم دین نهادی، یعنی اون بخشی از دین که در واقع تبدیل به یک باور عمومی میشه، از حالت باور اشخاص و آحاد تبدیل میشه به یک باور عمومی و تبدیل میشه به یک هنجار اجتماعی، تبدیل میشه به یک نهاد اجتماعی در واقع. این رو ما بهش میگیم دین نهادی. این دین نهادی، خوب دقت کنید، با اون دین مکشوف در ارتباط هست ولی دقیقا یکی نیست. یعنی ممکنه تلقی من از دین با تلقی عمومی از دین تفاوت داشته باشه، هرچند که من تحت تأثیر شرایط عمومی هم هستم، همچنان که احیانا ممکنه من روی شرایط عمومی تأثیر بگذارم، یعنی آحاد جامعه تأثیر میذارن روی فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ عمومی جامعه هم تأثیر میگذاره روی آحاد جامعه. اما این به این معنا نیست که دقیقاً باورهای من به عنوان شخص نسبت به دین، تلقی من نسبت به دین که دین مکشوف باشه، با تلقی عمومی نسبت به دین یکی باشه. نه، ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. من بخشی از تلقی عمومی رو قبول داشته باشم و بخشی از تلقی عمومی رو قبول نداشته باشم. این تلقی عمومی رو که ما بهش میگیم دین نهادی، این هم مثل دین مکشوف مصون از خطا نیست. اینم ممکنه خطا درش باشه، یعنی ممکنه یک باوری به صورت باور عمومی در بیاد و مطابق با واقع باشه، ممکنه یک باوری به صورت باور عمومی در بیاد و مطابق با واقع نباشه. اینطوری نیست که ضرورتاً چیزی که به عنوان باور عمومی پذیرفته میشه حتما مطابق با واقع باشه. ممکنه به دلایلی یک نظری عمومی بشه، مقبولیت عمومی پیدا بکنه و بعد از گذشت یک زمانی تبدیل بشه به یک باور و هنجار عمومی، ولی در این حال هیچ مطابقتی با واقع نداشته باشه. البته ممکن هم هست مطابق با واقع باشه. بالاخره دین مرسل مصون از خطاست، اما دین مکشوف یا دین نهادی مصون از خطا نیستن. دین نهادی چون در واقع مربوط میشه به باور عمومی، تحت تأثیر فرهنگ ها قرار میگیره. یعنی شما الان مثلا اسلام رو در نظر بگیرید به عنوان یک دین، یا مسیحیت رو به عنوان یک دین در نظر بگیرید، میبینید که این اسلام یا مسیحیت در بین اقوام مختلف رنگ های مختلفی پیدا کرده، که اون رنگ ها در واقع تحت تأثیر فرهنگ های قومی بوده، نه تحت تأثیر فرهنگ اسلامی. اسلام که فرق نداره، اسلام عربی و ایرانی و ترکی و انگلیسی و آمریکایی نداریم که، اسلام اسلامه، فرق نمی کنه. ولی وقتی به دین نهادی مراجعه می کنیم، یعنی اون چیزی که به صورت یک باور عمومی در میاد تو یک فرهنگ عمومی، دین ایرانی با دین عربی ممکنه فرق داشته باشه، دین شرقی با دین غربی اسلامی ها فرق داشته باشه، ممکنه این تفاوت ها پیدا بشه، که این تفاوت ها بخشیش مرتبط میشه در واقع به تفاوت هایی که تو فرهنگ ها وجود داره و این تفاوت های فرهنگی آمده و خودش رو نشون داده توی باور عمومی، که این باور عمومی تفکیک شده که نیست. باور عمومی یک ترکیبی است از مجموعه باورهایی که تو جسد عمومی جامعه وجود داره و اینها با همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. یعنی یه سری تأثیراتی فرهنگ اسلامی گذاشته روی اون باورها، یه سری احیانا تأثیراتی اون باورها گذاشتن روی فرهنگ اسلامی و در نتیجه‌ای که پیدا شده به عنوان یک باور دینی، در واقع برایند همه این تأثیر و تأثیراته. مکشوف شخصیه، مکشوف شخصیه. ممکنه یک نفر کاملا دیدگاهش با دیدگاه‌های عمومی متفاوت باشه، دین مکشوف دین شخصیه. من و شما دو تا دین داریم. من برام دین یک عناصری به عنوان دینه، شما براتون یه عناصری به عنوان دینه، چون شما یه فهمی از دین دارید بر اساس اطلاعاتتون، من یه فهمی از دین دارم بر اساس اطلاعاتم. اما دین نهادی یه بحث عمومیه که میگیم مردم ایران، فرهنگ ایرانی، اسلامشون این خصوصیات رو داره، به عنوان یه فرهنگ اسلامی ایرانی تلقی میشه. یعنی اون لون ایرانیت رو احیاناً یا لون عربیت رو احیاناً هم گرفته، که حالا این ممکنه اون چیزی که به عنوان یک عنصر در فرهنگ اسلامی قومی پیدا میشه، حالا عمومی پیدا میشه، ممکنه واقعا برخواسته از اسلام باشه که یک رنگ و بوی خاص گرفته، ممکنه واقعا برخواسته از اسلام نباشه. حالا ببینید، مثلا فرض کنید حجاب، اسلام یه مفهومی به نام حجاب رو مطرح کرده، در قرآن هم مطرح شده، مفهومی نیست که متأخراً در اسلام پیدا شده باشه، یک مفهومی در مورد حجاب هست. حجاب یه معیارهای عمومی داره در اسلام. حجاب در زنان این است که زن تمام بدن خودش غیر از گردی صورت و کف دو دست رو، وجه و کفین رو، این رو بپوشونه، دو تا دست رو. خب طوری این پوشش باید صورت بگیره که پوست بدن پیدا نباشه و برآمدگی ها هم قابل تشخیص نباشه. حالا این که این پوشش به لحاظ تحقق خارجی چگونه است، این احیانا تابع فرهنگ ها شده. یعنی ما میبینیم یه فرهنگی، مثلا تو فرهنگ ما یه نوع چادر شده به عنوان حجاب، توی فرهنگ عربی یه چادر دیگری شده به عنوان حجاب. اون چادر با این چادر فرق داره، دو جور چادره. توی بعضی فرهنگ ها اصلا چادر نیست، مثلا ترکیبیست از یه نوع لباس و مقنعه، ولی همه در اصل حجاب مشترکن. یعنی وقتی به یه فقیه بدی میگه اینم حجابه، اونم حجابه، اونم حجاب، همه اینا شرایط حجاب واجب رو داره، ولی رنگ و بوش متفاوته. یعنی شما این حجاب رو سر کنی میگن حجاب ایرانیه، اونو بگن حجاب عربیه، اونو میگن مثلا حجاب مغربیه، اونو میگن مثلا حجاب لبنانیه، همش حجابه ولی با هم دیگه فرق پیدا میکن. اینجا این عنصر در این حال که دینیست، یعنی خود اصل حجاب برخواسته از دینه، ولی که نوع تحققش در فرهنگ عمومی تابع قومیت خاص شده. این گاهی اینطوریه. گاهی از اوقات یه چیزی در فرهنگ عمومی پیدا میشه و اصلا جز باورها میشه، حتی و باورهای دینی مثلا، که اصلا منشأ دینی نداره، که قسمت خطرناک دین نهادی این قسمتشه، که این قسمت هم خیلی تشخیصش مشکله، چون این باورهای عمومی توسط فرهنگ عمومی به انسانها در واقع تلقین میشه و در نتیجه یک انسان به صورت متعارف که توی جامعه زندگی میکنه تحت تأثیر اون باورهای عمومی ذهنیتش شکل میگیره به صورت عادی. و این باورهای عمومی احیانا بعضیش از برخواسته از دین هم نیست. حالا ما یه مثال رو توی این جزوه ذکر کردیم. ببینید مثلا الان این بحثی که توی فرهنگ ما وجود داره که مثلا مردها باید برن خواستگاری زنها، مثلا اگه بگید شما یه زنی میخواد بیاد خواستگاری شما، یکی از شماهایی که زن ندارید البته، بعد همه میگن اون زنه حتما یه چیزیش میشه. اینقدر الان این بعضی از این چیزا قبیح به نظر میرسه که بعضی از گناهان مسلم شرعی در نظر مردم به این قبح نیست. امید فرهنگ چجوری خودشو تحمیل کرده بر ذهن شما، حتی شما فکر میکنید تحت تأثیر این فرهنگ نیستی، ولی وقتی برای خودت پیش بیاد میگی نه، شما هم همینطوری هستی، شما هم تحت تأثیر همین فرهنگی. خب این قبحی که مثلا خواستگاری زن از مرد داره، این تو مفاهیم اسلامی نیست، این برخواسته از اسلام نیست. کجای اسلام گفته که مرد باید بره خواستگاری زن، زن نمیتونه بره تقاضا کنه که آقا من مایلم با شما ازدواج کنم. کجای اسلام اینو گفته؟ هم به لحاظ تاریخی ما در واقع خلافش رو داریم، هم به لحاظ اصلا فقهی، مثلا صیغه عقد که جاری میشه اصلا ایجابش در ناحیه زنه نه در ناحیه مرد، در حالی که اگر قرار بود مرد متقاضی باشه قاعدتا ایجاب باید در ناحیه مرد میبود. به لحاظ تاریخی هم همینطور، ما تاریخ زیاد این داستان تکرار شده که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زنانی می آمدن و خودشون رو بر پیغمبر عرضه می کردن که آقا ما حاضریم زن شما بشیم اگه شما مایلی، و این هم نمی رفتن یواشکی، یعنی یه چیز عیب و عاری نبوده که بره یواشکی پیغام بدن پسخام بدن، نه، تو مسجد جلوی جمعیت، چون مسجد دیگه بزرگترین محل تجمع مسلمون ها بوده دیگه، محل رسمی تجمع، سالن اجتماعات مسلمون ها مسجد بوده دیگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو مسجد زن می آمده اونجا می گفته آقا من می خواهم با شما ازدواج کنم، بعد حضرت هم نمی فهمیده عجب زن بی دیوانه ای، عجب زن بی دینی، آره و بقیه چیزا که الان مثلا اگر یه روحانی بره یه جایی یه زنی تو مسجد بگه آقا من می خواهم با شما ازدواج کنم، همون روحانی و اهالی مسجد با همون زن را از اون منطقه میندازن بیرون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مواردی که این داستان نقل شده خیلی جاهاش اینطوره، پیغمبر میفرماد نه ممنون متشکرم من مثلا نه نیازی ندارم به ازدواج. بعد پیغمبر اونجا دوباره تو جمع، ببین اصلا این چیزایی که در داستانهای پیغمبر اتفاق افتاده اصلا برای ما قابل هضم نیست، ما اینا رو نقل میکنیم گاهی وقتا رو منبرها هم میگیم، ولی تو واقعیت عینی اصلا اگه یک شبیه این اتفاق بیفته ما نمیتونیم هضمش کنیم. حضرت میفهمه خب کی حاضره با این زن ازدواج کنه؟ یک دست بالا قاما. بعد حضرت میفهمه که خب تو مهریه چیزی داری بدی؟ میگه نه آقا ما المفلس فی امان الله طلبه ای. بعد حضرت میفهمه خب چیزی از قرآن بلدی؟ میگه بله برخلاف طلبه ها قرآن بلد میده. بعد حضرت میفهمه اب نداره یه مقدار قرآن به این یاد بده به عنوان مهریه. بعد به اون زن حضرت میفهمه که خب تو حاضری با این مهریه که مثلا این چند تا آیه به تو یاد بده زنش بشیم؟ یار تمومش. که البته حالا من تو بحث فقهیش هم گفتم که اصلا نیاز نیست در نکاح زوجت و موکلتی لموکلکه علی الصداق المعلوم، این اصلا نیاز نیست، پیغمبرم از این کارا نمی کرده، همین صیغه عقد بوده، همین کاری که پیغمبر می کرده که قالب پرسش و پاسخ، تو حاضری شوهر این باشی با این مهریه، تو حاضری زن این باشی با این مهریه، بله تمام. حالا فقها بعدن نشستن قصه گفتن، گفتن پیغمبر بعدن میرفته یواشکی صیغه عقد میخونده، اینا نقل نشده تو تاریخ، مثل که مثلا اون حالا کسانی که نقل میکردن دایی داشتن یه تکه از تاریخو نقل نکنن. هیچ جایی ما نداریم که پیغمبر بعد از این فرموده باشه زوجت و موکلتی لموکلک یا لموکلی علی الصداق المعلوم، بعد دوباره انکحت و نمیدونم و نمیدونم با من با علا با فی با چند جور تأکید و فلان. البته ما هم که صیغه عقد میخونیم همجوری میخونیم ها، ولی چرا؟ چون مردم باورشون این شده، اگه غیر از این بگی اصلا مردم میگه نشد ازدواج تحقق پیدا نکرد. برای بعضی از آقایون مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی گاهی وقتا مثلا میخواستن صیغه عقد براشون بخونن بیانیشون بخونن مثلا تبرکن، میامدن پیش ایشون میگفت مثلا خب ایشون یه طرف قبول میکرد و مثلا میگفت انکحتو، بعد اون آقا یکی از آقایون مدرسین که استاد بنده هم بود خدا حفظ کنه و از شاگردان آقای بهاءالدینی گفت آقا زوجتو هم مثلا اون ایشون انکحتو مثلا گفت زوجت، بعد گفت برو پی کاره، گفت نه آقا بگیم، گفت برو پی کارت آقا تموم شد دیگه برو دیگه برو. آقای بهاءالدینی هم زود عصبانی میگه برو آقا تموم شد دیگه ازدواج شد دیگه حالا چه دوباره انکحت و زوجت، ولی خب مردم باورشون این نیست، نه مردم حالا فکر میکنن که حتما باید یه 7-8-10 بار به اشکال مختلف، کار نداریم. این باورها که ما داریم بخشیش باورهای عمومی است که در واقع ما به این میگیم دین نهادی. این دین نهادی ممکنه یه جاهایش مطابق با دین مرسل باشه، ممکنه مطابق با دین مرسل یا دین نفس الامری نباشه، بافته هایی باشه که در طول تاریخ هی بافتن کم کم به دوروبر دین اضافه شده، که این داستان همیشه در طول تاریخ اتفاق افتاده و میفته. خب هست دیگه، دین مردم اینه دیگه. بله، خب دین مردم اینه. الان شما این کار نکنی میگن بی دینی. نتیجهش اینه که ما وقتی اصطلاح دین رو به کار میبریم معانیش متفاوته، و اگر به این معانی توجه نکنیم اون وقت که حالا اشاره میکنم گرفتار مغالطه میشیم. مثلا تو مباحث دین شناسی معاصر که میگن دین، اصلا اونا نه به دین نفس الامری کاری دارن نه چندان به دین مرسل کاری دارن. اصلا اونا وقتی میگن دین فقط بحثشون راجع به دین نهادی و دین مکشوفه. یعنی یا دین به عنوان باورهای عمومی مورد نظرشونه یا دین به عنوان باور شخصی. اصلا بحثشون ربطی نداره نه به دین نفس الامری به اون معنایی که ما میگیم، نه به دین مرسل به اون معنایی که گفته شد. و همین باعث میشه احیانا مغالطه پیش میاد، چون اونم میگه دین ما هم میگیم دین، ولی ما یه تلقی داریم از دین، اون یه تلقی دیگری داره. حتی تو استعمالات ما هم همینطوره. یعنی الان عرض کردم تو فرهنگ عمومی یه کسی یه کار بکنه میگن این بی دینه، این دینی که میگن دین مثلا نهادیه، یا این دینی که میگن دین مکشوف این شخصه. معلوم نیست اون بی دین باشه، اون شاید اتفاقا کاری که اون میکنه مطابق با دین مرسل یا دین نفس الامری باشه. مثلا الان فرض کنید که حالا این داستان من قبلا نقل کردم، حالا نمیخوام زیاد داستان بگیم، ولی خب برای اینکه دوستان فکر کنن که اینا داستانه ما میگیم. یکی از آقایین معاصرین خدا حفظ کنه، آقای جناتی، یک کتابی دارن در طهارت اهل کتاب. این کتاب قدیمیه، سالها پیش در نجف نوشته شده. ایشون میگفت، خودش تعریف میکرد، میگفت من این کتاب تا منتشر شد بلا فاصله با یک کسی از کسانی که ارتباط خاص داشت با مرحوم آقای خویی گفتم آقا بیا بریم خدمت آقای خویی، من یه نسخه از این کتاب رو به ایشون تقدیم کنم. میگفت رفتیم خدمت آقای خویی، یه نسخه از کتاب رو دادیم خدمت ایشون. میگفت آقای خویی گفت بچه جان خیلی زحمت کشیدی، چقدر مطلب جمع کردی، یه کتاب در آوردی راجع به طهارت اهل کتاب. بعد میگفت من به اون که به اصطلاح واسطه بود آهسته گفتم با آقا بگو فلان صفحات رو ببینید قائلین به طهارت اهل کتاب رو. میگفت بعد آقای خویی، این آقا گفت که آقا فلان جا رو ببینید شما، ایشون قائلین به طهارت اهل کتاب رو اسامیشون رو جمع کرده، آرائشون رو جمع کرده. میگه آقای خویی رفت اون صفحه نگاه کرد، گفت اوه چقدرم قائل جمع کردی، از تحقیق کردی فلان کردی، همینجوری داشت تعریف میکرد. میگه بعد به اون آقا گفتم آهسته به ایشون بگو صفحه فلان آخرین قائل رو هم بگو بخونه. میگه آقای خویی گفت صفحه فلان آقا ببینید. میگه آقای خویی رفت اون صفحه نگاه کرد، یک دفعه متغیر شد، گفت بچه جان چرا اسم منو اینجا نوشتی؟ گفت من به ایشون گفتم آقا خاطرتون هست فلان روز آمدم خدمتتون بحث شد راجع به طهارت اهل کتاب، بعد شما فرمودید روایاتش یا سندن نجاست اهل کتاب، شما فرمودید روایاتش یا سندن یا دلالتن مخدوشه. بعد میگو آقای خویی فرمود که بله آقا ما یه چیزی گفتیم، حالا تو چرا نوشتی؟ خب آقا نظر شما این بود دیگه. بعد آقای خویی گفت آقا نظر ما همینه، اما ما چه کنیم با این شیخ فلان. بعد آقای جناتی میگم این شیخ فلان یه منبری بی سوادی بود در نجف که تمام مراجع نجف از این میترسیدن، چون این میگشت توی بیوتات مراجع یه فتوای خلاف مشهور پیدا کنه، اونو پیدا میکرد میرفت رو منبر میگه وا اسلاما مردم ببینید به کجا رسیده، این آقا میگه مثلا یهود و نصارا هم مثل مسلمونا پاکن. میگفت یه هو میکرد اون مرجع اوضاعش به هم میریخت، میگفت همه این مراجع میترسه. خب این فضاها که بوده و هست، همین الان هم هست، همین الان سوء استفاده هایی که داره میشه از اعتقادات مردم همین فضاها برمیگرده به یه چیزایی که تبدیل شده به دین عمومی، چون ممکنه اون دین عمومی مطابق با واقع باشه. من نمیگم حتما مطابق با واقع نیستا، ممکنه باشه، خیلی جاهاش ممکنه مطابق با، بعضی جاهاش هم ممکنه مطابق با واقع نباشه، چون عصمت که نداره. همچنان که در دین مکشوف ممکنه یک فقیهی به عنوان دینشناس، یک آدم عادی به عنوان یک غیر متخصص، تلقیشون در دین ممکنه در یک بخشهایی مطابق با واقع باشه، در یک بخشهایی مطابق با واقع نباشه. عرض کردم علت این که حالا هی ما این اصطلاحات رو توضیح میدیم و دوستم داریم انشاءالله دوستان دقت کنند به این اصطلاحات، که این اصطلاحات به صورت متعارف تو آثار و ادبیات ما توضیح داده نشده. این اصطلاحات برای این ما توضیح میدیم که برخی مغالطات که در موقع بیان مطالب پیش میاد انشاءالله سعی بشه جلوش گرفته بشه و بتوانیم حقیقت دین رو، دین واقعی رو، از دینهایی که ما میفهمیم، برداشتهایی که ما میکنیم که احیانا ممکنه اشتباه هم باشه، جدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.